أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. دهیه ولایت و ایام عید مبارک قدیر، هرچقدر در مورد عید قدیر گفته بشه کمه و هرچقدر برنامه های ما پیرامون عید قدیر باشه، حق عید قدیر ادا نمیشه. این چند جلسه رو بنا داریم که در خدمت مباحثی باشیم پیرامون تاریخ امیرالمومنین. چند جلسه ای که قبل مقدارش رو پیش رفتیم، انشالله ادامهش رو با هم خواهیم رفت. در مورد دوران حکومت امیرالمومنین، عرض اصلی این بود که دوران حکومت امیرالمومنین دوران بازگشته به دوران پیغمبر اکرم. 25 سال خط عوض شده، مسیر کج شده، کجروی هایی صورت گرفته، امت دچار انحراف شده، مردم مسیر رو اشتباه رفتن و امیرالمومنین حالا یه فرصت 4 سال خورده‌ای دارن برای اینکه تا جایی که میتونن با این انحراف ها و اعوجاج ها مبارزه کنن و ریل رو عوض کنن. این حالت کلی و سیمای کلی حکومت امیرالمومنینه. حکومت امیرالمومنین این شکلی باید فهمید، نه اینکه در یک خلأی که همه چی خیلی خوب و اوکی و میزون و رئال بود و امیرالمومنین اومدن حکومت دست گرفتن و گفتن بریم سمت عدالت مثلا، و مسئله اصلی شد عدالت و مثلا همه چی خوب بود دیگه، فقط یکی ما تو فساد، اونم فساد اقتصادی مشکل داشتیم. نه خیر، اصل ماجرا فساد فکری و انحراف‌های عقیدتی بود و اصل عدالتی که امیرالمومنین دنبالش بودن این بخش بود، عدالت فرهنگی و عقیدتی بود که همونی که خدا و دین و پیغمبر گفتن مردم به همون برگردن، همون باشه. خیلی مسیر عوض شده، خیلی حرف و جا به جا شده. این اون خدایی که پیغمبر آورد نیست، این اون معاد نیست، این اون قرآن نیست، ولو الفاظ قرآن دست نخورده. الفاظ قرآن هیچ وقت تحریف نشد. اصطلاحا میگن یه تحریف لفظی داریم یه تحریف معنوی داریم. تحریف لفظی صورت نگرفت ولی تحریف معنوی الا ماشاءالله. همه این آیات از جایگاه خودش خارج شد، رفت در اون مقاصدی که ابداً مقصود خدای متعال و شریعت نبود. اصلا اینا برای رفع ظلم نسبت به توده ها بود، برای عدالت بود، برای این بود که برابری شکل بگیره، مردم از امکانات برابر برخوردار باشن. بعد این آیات اومد همه رو کمک کرد به نفع این که اشراف کارشون پیش بره، اشراف قدرت پیدا بکنن، کاملا در خدمت نابرابری قرار گرفت. آیات از مسیر خودش کاملا خارج شد. اون روحیه ایثار رو میخواد شکل بده این آیات قرآن، فداکاری رو، همبستگی رو، و این که مردم دخالت در امور داشته باشن. از این آیات قرآن یه جوری بهره برداری شد، همه اینا به حاشیه رفت. یه طبقه برجوا به قول مارکسیستا، یه اولیگارشی شکل گره در یک طبقه ممتازی، اینا شدن برخوردار، اینا شدن عقل کل، اینا شدن عقل منفصل، اینا شدن تصمیم گیر، اینا شدن طبقه برتر، اینا شدن حتی در حد اسمت انتقاد اینها ممنوع بود که حالا به اسم صحابه و تابعین و هرچی کسی از اینها انتقاد نمیتونست بکنه، کسی نسبت به اینها حرف نمیتونست بزنه، که اونم باز رتبه بندی داشت. یه وقت این صحابه مثل ابوذر بودن، اینا راحت هر کار دلشون میخواست با اینها میکردن. یه وقت مثل برخی دیگه از این حضرات بودن، کسی جرئت نداشت به اینا بگه بالششون ابروه. اینا شد انحرافات دوران بعد از پیغمبر که امیرالمومنین اومدن برای مقابله. و این انحراف از اون رأس شروع شد، از طایفه ای که حکم رهبری رو داشتن، بنا داشتن رهبری رو در جامعه دست بگیرن، اینها خطشون عوض شد، خط مردم هم تغییر پیدا کرد. مرحوم شهید صدر میفرمایند که از این حاکم کجرو نسبت به این دو منبع اصلی قرآن و سنت و اینکه برای حفظ آنها اقدامی بکند چه انتظاری میشه داشت؟ وقتی یک رهبر منحرف شد، او دو شخصیتی شد، او اهتمام جدی نداشت به اینکه بر اساس ضوابط عمل بکنه، رهبریه که برآمده از فکر و فرهنگ اسلام و پیغمبره و خودش اقرار به این داره که من لزوماً هرچی میگم متناسب و متناظر با فرهنگ پیغمبر نیست، اهتمامی ندارم که هرچی میگم ربط به اونجا داشته باشه، التزامی ندارم لزوماً به این که حرفان باید بر اساس مبانی باشه که خدا و پیغمبر اینو تایید بکنن. وقتی اینو ما میبینیم، وقت این سرریز میکنه از اونجا به بدنه جامعه. در بدنه جامعه چه اتفاق میفته؟ اگه رهبران اهل بیت نبودن، از بیرون به مصون سازی بپردازن، این انتظار طبیعی بود که کتاب و سنت یا دست کم سنت به دنبال کجروی حاکم در معرض تباهی و کجروی و جعل قرار بگیره. حالا قرآن فضاش جوری بود که خیلی نمیتونست کسی دست ببره، ولی سنت که اینطور نبود. تا جایی که تونستن اینا رو جابجا کردن، روایت جعل کردن، روایت تولید کردن، فضایل امیرالمومنین رو یکی یکی دادن به دشمنان امیرالمومنین، رضایل دشمنان امیرالمومنین یکی یکی دادن به خود امیرالمومنین. آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین نازل شده که شب جان خودش رو به خطر انداخت به جای پیغمبر خوابید، به نظرتون این آیه رو در مورد کی به کار بردن؟ در مورد ابن ملجم. آیه داره میگه علی به خاطر خدا حاضر شد خودش رو به کشتن بده، فاصله تا شهادت نداشت، جای پیغمبر خوابید. اینا گفتن این آیه در مورد ابن ملجمه، با اینکه میدونست اگه علی رو بکشه کشته میشه، ولی خودشو به کشتن داد. ببینید چی و از کجا به کجا کشوندن. اینا تحریف بود. همه مباحث فرهنگ اسلام غیر از اون اصول و اون بدیهیات همه رفت توی این فضا و این محیط، همه آلوده شد به یک فرهنگ متکی به قدرت و ثروت، به خرافات، به اوهام، توهمات، به جعلیات، بدعتها. این اومده بود انسان بسازه، این اومده بود آدمو به ابدیت متصل بکنه، این اومده بود حقایق ملکوت رو پایین بیاره. همه رو برداشتن مطابق میلشون عوض کردن، تا آداب در نماز رو، تا نحوه وضو گرفتن رو، انواع اقسام مسائل رو برشن جا به جا کردن. این دیگه اون کار کرد و نداشت. معلومه که جامعه با این شریعت مندرآوردی ساختگی به اون نقطه‌ای که باید برسه نمیرسه، اون نتیجه برش حاصل نمیشه. بعد اینا به اسم دین تموم میشه، بعد بدبینی نسبت به دین میاره، در کارکرد دین مردم دچار تردید میشن، نکنه واقعا دین خاصیتی نداره، نکنه واقعا بود و نبود این فرقی نداره، این اونی نیست که برای ما اومده بود. اون فرهنگ از توش محبت در میاد، از توش صمیمیت در میاد، قتل و غارت و نفاق و زورگویی و دیکتاتوری. و شما همین که میبینید توی یه لایه از جامعه خودمون به اسم دین سالهای سال مرد سالاری تزریق شده به این جامعه، مرد به عنوان یک جنسیت برتر، البته جنسیت ها با هم دیگه از جهت کارکرد ها مساوی نیست، این یک چیز واضحی است. قرآن هم میفرماید الرجال و قوامون علی النساء، ما اینها رو قبول داریم، هیچ بحثی سر این نداریم، ولی سوء استفاده ها و سوء تعابیری که از اینها شده، زن رو به عنوان یک موجود درجه دو، تو سری خور، ضعیف، با عقل ضعیف، قابلیت مشاوره نداره، به اون نباید کاری سپرد، فهمی نداره، درکی نداره، فقط در حد کارگزاری، اونم در حد خدمات خانه، در حد تعویض پوشک، در حد شستن ظرف. اون تعریف قدسی خدا از زن، نه در ساحت ماده، در ساحت ماده که بالاخره ما باید تقسیم کار بکنیم، اونجا هم هیچ اشکالی نداره، بالاخره ظرف شستن یا این مرد باید به عهده بگیره ظرف بشوره، یا این زن به عهده بگیره، یا با هم باید تقسیم بکنن، یک وظیفه یک مربوط به شأن دنیایی است، اون رو باید با هم کنار بیان. انسان ربطی به هویت انسانی نداره. اول اومدن آدم رو تبدیل کردن به زن و مرد، بعد اومدن گفتن که این مرد درجه یکه، اون زن درجه دوه، این دستور میده اون اجرا میکنه، در حالی که آدم، آدمیزاد، انسان نه مرد نه زن، روح نه مذکر نه مؤنث، جنسیت نداره. انسان نه نره نه ماده است، نر و ماده مال حیوانه. انسانی که در عالم دنیا اومده نر و ماده براش معنا داره، ولی اون خلیفت الله اینی جا الان فل ارد خلیفه، اون نر و ماده نداره، اون حقیقت، اون هویت نر و ماده نداره. خدا این انسانو برای اون مقصود خلق کرده، اونی که نر و ماده نداره، اونی که از حجاب جنسیت عبور کرده، نه اینکه در عالم دنیا حجاب جنسیت رو برداریم. اینجا دنیاست، اینجا محدودیته، تا دنیا دنیاست، تا ما اینجا هستیم این حجاب ها هست، اینجا مرد داریم، اینجا زن داریم، اینجا باید تقسیم صورت بگیره متناسب با ساختار فیزیولوژیکیشون، متناسب با توانشون. ولی اینایی که تقسیم میشه اینا ارزش نیست. اگر گفتن مثلا این جنسیت فلان کارکرد اجتماعی رو از رودش، از رو دوشش برمی‌داریم، مثلا قاضی نباشه، این اولا که یک منتیه که خدا گذاشته، یک وظیفه سنگین رو برداشته، ثانیا هیچ دلالتی بر ارزش گذاری نداره، چون صرف قاضی بودن ارزشی نداره. اگر اینطور بود شورای قاضی باید محترمترین شخصیت جامعه میشد، در که شما ببینید تعابیری که امیرالمومنین در مورد شورای قاضی به کار بردن، تندترین تعابیر رو در مورد شورای قاضی به کار بردن، برای که صرف قاضی بودن فضیلتی نیست، ملاکی نیست. قاضی، قاضیه که انسان باشه، شأن انسانی رو در قضاوت خودش رعایت بکنه، همونجور که یه رفتگر و پاکبان باید شأن انسانی رو تو پاکبانی خودش رعایت بکنه، همونجور که یه رهبر باید اینطور باشه، همونطور که یه ورزشکار باید اینطور باشه، همه یک انسانی هم که اونجا باید مختصات انسانی رو تو اون شأن و جایگاه خودشون رعایت بکنه. دلالت نداره که اون چون ورزشکار، این چون فلان، اون از این بالاتره. وقتی گفتیم تو اون فلان نقش رو نداشته باش، یعنی اینو محروم کردیم از یک حق اجتماعی، اون یه بحث دیگه است. در این حال این انحرافاتی که شکل گرفت، زنی که پیغمبر معرفی میکنه، دختری که پیغمبر معرفی میکنه، البته امیرالمومنین و پیغمبر اکرم در حکومت خودشون هیچ وقت یک زن رو به عنوان فرماندار منصوب نکردن، همونجور که به عنوان قاضی منصوب نکردن، چون اساسا این بخش ارزشمندی نیست. عرض کردم صرف مسئول بودن و یک تکلیف روی دوش انسان، خود اونهایی که اهل فضیلت بودن، اهل حقیقت بودن، از این مسئولیت‌ها فراری بودن، بلکه واقعا فضیلتی در این نمی‌دیدن. خود امیرالمومنین از همه اینا بیشتر فراری بود نسبت به حکومت. اگه فضیلت بود که جلوتر از همه بعد امیرالمومنین حمله می‌کرد به سمتش، نه اینکه اینجور دعونی ولتمسو غیری، ولم کن من سراغ بقیه، بلکه فی نفسه ارزشی نداره، یک کلفته، یک تکلفه، یک بار سنگین رو دوش یک انسان. خب این از زن برداشتن. در این حال زنی که امیرالمومنین تعریف میکنه کیه و چیه؟ زنی که پیغمبر نشون میده کیه و چیه؟ فاطمه زهرا رو داره به ما نشون میده، زینب کبرا رو دارن به ما نشون میدن. این اون انسان، این اون زن، این عقل ضعیف داره، این درجه دوه، این یه کارپردازه، این فقط شأنش خدمات خانوادگی و معیشتی در سطح خانه است، یا این حکیمه است، این عالمه به غیر معلمه است، این فرهنگ آلوده ما که این ذهنیت ها و توهمات ها و بدعت ها و این چرک ها و رجس ها و نجسی ها اومده باش آلوده کرده اینو، مشوب شده به اینها، این میشه این وضعیتی که ما تو جامعه داریم، این تعریفی که از زن داریم، این جایگاهی که برای زن معرفی میکنیم. این مال ما نیست، این مال قرآن نیست، این مال اهل بیت نیست، این محصول دیکته کردن آدمهای فاسدی است که در طول تاریخ حقیقت رو متناسب با فهم و خواست خودشون تحریف کردن. همونی که امیرالمومنین تعبیر میکنه در نهج البلاغه، یعتف الهوا علی الهدا کما یعتف الهدا علی الهوا. امام زمان که میان هوا رو تابع هدا میکنن، در حالی که تا قبل از او هدا تابع هوا شد. دوران 25 ساله بعد پیغمبر این شکلی بود، هوا رو گذاشتن جلو، هدا رو دنبالش راه انداختن. امیرالمومنین اومد کارو برعکس کرد، هدا رو انداخت جلو، هوا رو دنبالش راه انداخت. هدا باید امام باشه، هدایت و حقیقت باید پیش رو باشه، خواسته های ما باید تابع او باشه، نه اینکه حقیقت رو بیم تابع خواسته ما میکنیم. من مردم، زور میگم، زور دارم، دلم میخواد، زن رو این شکلی تعریف میکنم، قرآن رو هم میارم اینجوری که من تعریف کردم تحریف میکنم، قوانین رو هم تابع همین میکنم بر اساس مدل خودم. این میشه انحراف، این میشه کجروی. اگر زحمت اهل بیت نبود، اگر هدایتگری های اهل بیت نبود، اگر تدبیر اهل بیت نبود، همینقدر به دست ما نمیرسید. کلن بین ما و قرآن بینونت میافتاد، بین ما و فرهنگ الهی کلن صد میشد، حجاب میشد، هیچی به ما نمیرسید. ما فکر میکنیم واقعا همینی که در عربستان امروزی میبینیم، تعریفی که از زن و جنس مؤنث دارن، فکر میکنیم همین واقعیت زن در نگاه اسلامه. تا جایی که میخوره میزننش، هر جوری که بخوان سواری میگیرن، دیکته میکنن، تحقیر میکنن. زنی که در کشور حجاز و بین سعودی ها شما میبینید، هیچ وقت به چشم یک موجود ارزشمند و با فضیلت بهش نگاه نمیکنن. شأن دانشمندی او هیچ وقت لحاظ نمیشه. این انسان میتونه دانشمند باشه، مثل زینب کبری، مثل فاطمه زهرا. این زن تحقیر شده است، کنج پستو بزرگ شده است، نه از کتاب سر در میاره، نه با معارف آشناست، نه حکمتی داره. آیات قرآن رو ببینید، به همسران پیغمبر میگه که شما اهل دوردور و خیابونگردی نباشید. این نکته سر جای خودش، ولی تو خونه بشینین، قرن فی بیوت کنه، اینجا چیکار کنید؟ اینجا حکمت دریافت کنید، با حکمت مانوس باشید. اگر زن رو تو خونه نگه داشته، اولا شرایطی داشته، سازوکاری داشته. این یه ارزش ذاتی نیست که زن اگه تو خونه بود ارزشمندی او به اینه که تو خونه باشه در هر حالتی، نه، یه قیاس سنجی و اولویت سنجی شده. روابط اجتماعی، روابط بیرونی، اون دیالکتیک با جامعه، درگیری هایی که باید یک انسان با فضاهای پیرامونی داشته باشه، اینها رو عمدتاً رو دوش مرد گذاشتن و زن رو درگیر این مسائل نکردن. لطافت او، حساسیت های او، عواطف او حفظ میشه، مدیریت میشه، کنترل میشه، به این درگیری ها کشته نمیشه، شخصیت او آسیب نمیبینه. اون کانون عاطفه تحت شعاع این روابط بیرونی و این درگیری ها و چالش های روزمره قرار نمیگیره که آسیب دیده و رنجیده بشه و نتونه منبع محبت و عاطفه تو خونه باشه. این از این طرف. ولی حالا که تو خونه مونده، صرف تو خونه موندن برای این ارزش و فضیلته، یا تو خونه مونده ولی قراره تو این بستر خانه معرفت و حکمت او رو تقویت کرد، حالا ببینید این یه سازوکار اجتماعی میشه. زنی که قرآن معرفی میکنه اینه، در حالی که این زنی که ما تو عربستان سعودی امروز میبینیم، نه اهل حکمته، نه اهل معرفته، نه سوادی، نه اطلاعاتی، نه دانشی. یک کارگر برای خدمات جنسی، البته صرف این کارگر بودن واژه بدی نیست، به هر حال ما همه الان بندم دارم کاری رو انجام میدم، اینم یه نه کارگریه، هر کسی که داره کاری انجام میده ما میگیم آقا این کارگر، افتخارم میکنیم، میگیم آقا فلانی مثلا پدر من کارگر، برادر من کارگر، این کارگر ساختمونه، اون کارگر در چه میدونم مثلا بنایی میکنه، اون یکی نقاشی میکنه، اینا همه کارگری است. هر اجیری، هر کسی که اجرت میگیره در برابر کاری، اجیر، این اجیر کارگره، صرف کارگری بد نیست. ولی اینکه شأن او رو در همین حد آوردن و تعریف او رو تو همین حد نازل کردن و هیچ شأنیت دیگه برای او قائل نبودن، این بده. ابدا هیچ وقت قرآن و اهل بیت نگاهشون به زن حتی به کسانی که اینجور خدماتی رو میدن، چون برخی خانم ها در این گونه فعالیت ها قرار میگیرن، که حالا ما تو برخی روایت هم داریم، یه وقتی هم بنده به این مناسبتی اشاره کردم به این موضوع، که یه ممر درآمده و از گناه حفظ میشه و از راه شرعیش اینها محافظت میشه ازشون، و تعبیری هم که برای اینها به کار رفته مستأجرات، امام صادقانه هن نه مستأجرات، اینها به اجرت اجیر گرفته میشن برای این کار، به تعبیر امروزیش میشه کارگر جنسی. این کارگر جنسیش مفهوم بدی نیست، این مثل کارگر ساختمونه، هیچ تحقیری توش نیست، این یک فعالیتیست در ازاش داره مزدی دریافت میکنه، در اتفاقا داره مدیریت میکنه که به سمت فحشا و فساد و آلودگی و کثافتکاری نره، یک کانالی طیب و طاهری براش دارن تعریف میکنن. ولی هیچ وقت اهل بیت شأن یک انسان در این حد پایین نیاوردن که این شأنش کارگریست ولا غیر، نه، این انسانیست، خلیفت اللهیست که الان در دنیا مشغول کارگریست، وگرنه موسی و خضر کارگری کردن برای اون دوتا یتیم. ما در بین انبیا بنا داشتیم، نجار داشتیم، خیاط داشتیم، اینا شغل‌های مقدسی است. مسئله اینه که ما حد او رو همین حد پایین بیاریم، زن رو در حد یک خدمت جنسی رسوندن، یک ابزار و عدات برای شهوت، تأمین شهوت شدن، در این حد پایین آوردن، که این اتفاق اورجینالش در غربه، اصل اون اونجاست، و اینا رو به عنوان فضیلت معرفی میکنن. بعد چهار تا آیه روایت هم میاریم از این ور، با اون تعریف ناقص، نصف نیمه، سطحی، ماده زده، پست دنیایی، اول انسان رو به این حد میکشونیم، بعد به جنسیت، بعد این جنسیت در حد کارکرد جنسیت گرایانه، بعد میدیم به خورد قرآن و روایت. اینا انحرافه، اینا مسائل اصلی ماست. دوران امیرالمومنین دوران بازگشت به اصل حقیقت، او میخواد زن تو اون جایگاهی که خدا براش تعریف کرده باشه، مرد تو اون جایگاه باشه، خانواده تو اون جایگاه باشه، مسئولیت اجتماعی و سیاسی تو اون جایگاه باشه. همه اینا رو تحریف کردن، متناسب با منافع خودشون، متناسب با شرایط خودشون. پس ارکان اساسی اسلام دگرگون و جعل میشن، نظریه اصلی اسلام تحریف میشه. اسلام نظریه‌ای برای زندگی داره، این نظریه در قالبی دیگه دگرگون و تحریف میشه، در قالبی جاهلی که تفاوتی با نظریه جاهلی برای زندگی نداره. چرا؟ چون فرض گرفتیم منابع اساسی اسلام در معرض تحریف بودن، همون تعریفی که جاهلیت از زن داشت، از خانواده داشت، از بچه داشت، اینجا اومده با رنگ و بوی قرآن و روایت، همون فرهنگ جاهلی فقط یه زرورق و روکش بهش اضافه شده، یه مهر بهش زدن، یه آرم خورده، همونه، هیچ فرقی نداره. منابع اصلی ندید گرفته میشه دیگه، قرآن اصل نیست، وقت سنت اصل نیست، همه اینا رو مطابق با خواستار خودمون تحریف کردیم. این میشه تحریف، این میشه انحراف. تحریف اصلا خود حرف، انحراف و تحریف جفتش از یه ماده است، از ماده حرفه، یعنی مسیر رو کج رفتن. حرف به معنای گوش است، از یه مسیر طبیعی خارج شدن و یک مسیر دیگری که در حاشیه و پیرامونه اون مسیر رو رفتن، این ماده حرفه اینه، این میشه منحرف، این میشه تحریف، جفتش هم یکیه. از گستره ذهنیت اسلامی دور میشدن، حتی اگه در این معرض هم نبودن، در حال بیانها که در کتب مرجع وجود دارن، بر کاغذها وجود دارن، جوهر روی کاغذ هستن، نظریه حقیقی به مردم ارائه نمیدن. این نکته از شهید صدر خیلی مهمه، دقت بفرمایید. میفهمن مردم بیشتر از اون که منطقی باشن حسی هن. مردم با اونی که میبینن زندگی میکنن، نه با جوهری که رو کاغذ میخونن. تازه اگه در حد کتاب هم بمونه سنت پیغمبر، باز مردم بر اساس کتاب زندگی نمیکنن. بماند که همون حد کتابش رو هم هر چی که از پیغمبر مونده بود سوزوندن و جعل کردن، در حد کتاب هم نابود کردن فرهنگ پیغمبر رو، ولی در حد کتاب هم اگه میمون باز مشکلی حل نمیشد، یعنی که مردم با کتاب زندگی نمیکنن، مردم با واقعیت‌های عینی که در صحنه جامعه میبینن زندگی میکنن. مردم نمیرن کتاب بخونن که صحابه پیغمبر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، مردم نمیرن بخونن که اون پیغمبری که تو کتاب معرفی کرده چیه، مردم همینی که از این صحابه میبینن به عنوان صحابه قبول میکنن. مردم اینی که از این صحابه از پیغمبر میشنون به عنوان پیغمبر قبول میکنن، اینایی که میبینن و میشنون و قبول دارن، مردم حسی هن. مردم با ادراکات تعقلی زندگی نمیکنن، نوع مردم، قالب مردم شکلی هن. مردم بر اساس احساس، هیجان، جو، بر اساس اینا زندگی میکنن. جو غالب میگه چیزی خوبه، جو غالب میگه چیزی بده. وجدان عمومی مادی زده مردم یه چیزی رو قبول داره، یه چیزی رو رد میکنه. مردم بر اساس اینا زندگی میکنن. خب وقتی یه رهبر اومد جلوی چشمشون، سبک زندگی او، ببینید رهبر انقلاب بحثی رو مطرح کردن در مورد ماسک زدن مسئولین. فهموندن که وقتی مسئولی توی فضای عمومی حاضر میشه ماسک نمیزنه، این روی اون جوون مملکت اثر داره، در اینکه اونم تشویق بشه ماسک نزنه. شما ببینید نقش یک کنشگر سیاسی و اجتماعی در اثرگذاری ها تو جامعه چقدره، که یک ماسک نزدن این آدمی که مردم بهش توجه دارن اینقدر اثرگذار رو ماسک زدن و نزدن مردم. یه ماسک رو مردم اونی که میبینن، مردم نمیخونن که ماسک خوب است باید ماسک زد، مردم ماسک زدن میبینن. وقتی تو 10 تا آدم اثرگذار ماسک زدن دیدن، ماسک میزنن به صورت ناخودآگاه. وقتی ندیدن دیگه ماسک نمیزنن. وقتی این مراعات ها، پرهیز ها، این مواظبت ها رو تو مسئولین خودشون دیدن، وقتی دیدن اینا به نسبت به تعهداتشون پایبندن، حرفی که میزنن دوتا نمیشه. امروز نمیان چیزی بگن پس فردا جلوی چشم ملت، جلوی 80 میلیون، جلوی این همه دوربین و ثبت و ضبط هاشا بکنن، تحریف بکنن، زیرش بزنن. معلومه که تعهد اجتماعی تو مردم میاد پایین. معلومه که مسئولیت پذیری کم میشه. معلومه که تقوای اجتماعی و سیاسی کم میشه، از بین میره. معلومه که میبینن و قبول دارن. حالا یه رهبری بیاد بعد پیغمبر بشینه، تعهدی نداره نسبت به اینکه حرف پیغمبر رو اجرا بکنه، التزامی نداره نسبت به اینکه بر اساس رفتار پیغمبر عمل بکنه، خود اون آدمم لزوما آدم موجه و متقنی نیست، اشتباهاتی داره، کمبودهایی داره، اقرار به اینها داره، هیجاناتی در خود او هست، یهو دستور میده برن یه خونه رو آتیش بزنن، که خود او لحظات آخر، همین جناب خلیفه اول جناب ابوبکر لحظات آخر عمر از 3 تا چیز اعلام پشیمونی کرد، یکیش همین بود که ای کاش من دستور نمیدادم خونه فاطمه زهرا رو آتش بزنن. او وقتی که خشمش به جوشش میاد، البته تحریکش کرده بودن، به جوشش میاد، با یک مخالفتی مواجه میشه، یک معترضی داره تو صحنه جامعه، دستور میده برن خونش رو آتیش بزنن، به اون وضع فجیح بکشنش. شما توقع دارید در بین مردم انصاف و عدالت و مدارای با مخالف و اینها ببینید؟ معلومه که این وقتی میریزه تو جامعه کسی دیگه به کسی رحم نمیکنه. این میشه زور غالب، این میشه اون جوی که هر کی هر چی به هر جا بنده، از هر پشتوانه، از هر پارتی استفاده میکنه برای اینکه کارشو پیش ببره. اینا میشه فساد، اینا میشه انحراف، اینا میشه زمینه ها و خواستگاه های فساد. اینا اون ریلیه که از توش عدالت در نمیاد. نمیشه تو این ریلو داشته باشی و حرف از عدالت بزنی. تا وقتی این ریل هست، این حرکت عمومی مردم به سمت اون فساد و انحرافه. تو این ریلو باید ورداری، تو این ریلو باید عوض کنی. امیرالمومنین اول کاری که میکنه ایناست. نمیره اول سمت این که لزوماً بیت المال عادلانه تقسیم بشه. اونم البته انجام میده، اون مقداری که برمیاد و انجام میده، کار ساده رو رها نمیکنه. ولی به این اکتفا نمیکنه. چون الان 4 سال حکومت دست علی است، بیت المال عادلانه تقسیم میکنه. بعد باز کسای دیگه میان بیت المال همجوری تقسیم میکنن. اون میخواد برگرده به دوران پیغمبر. میخواد بازگشت کنه. اون میخواد فهم مردم نسبت به بیت المال عوض کنه. لذا این امیرالمومنین که اهل ریا نیست. همه کارها خالصانه مخفیانه است. تو بحث بیت المال که میرسه همه رو رسانه‌ای میکنه، تقسیمش رو رسانه‌ای میکنه، بعد میاد هر سری که بیت المال خالی میشه و تقسیم میشه 2 رکعت توش نماز بخونه همه ببینن. گاهی علف میریزه تو بیت المال، بز میارن توی بیت المال، این علف ها رو بخونه. میخواد بگه تصور من، نگاه من نسبت به این بیت المال اینه، یه جایی اینقدر بی ارزش از جهت دارایی دنیویش که فرقی نمیکنه اینجا پولی باشه که بخواد تو جامعه تقسیم بشه یا علف و کاهی باشه که بخواد بز بخوره، ولی از جهت مسئولیت اجتماعی و تعهد الهیش اینقدر با ارزشه که وقتی من اینو تقسیم میکنم مثلا دوره که نماز میخونم، اینجا معبده، اینجا از جهت اون خورد و خوراک و تغذیه و اون جهت مادیش فرقی با طویله نداره، از جهت بعد ملکوتی و الهیش فرقی با مسجد نداره. این نگاهو میخواد به جامعه بده، این بیت الماله، این بودجه عمومیه که دست من و شماست. اون وقت کسی که تو کمیسیون تلفیقه، اونی که داره بودجه رو میبنده، باید نگاهش این باشه. این میشه عدالت. تا نگاه او درست نشه این عدالت محقق نمیشه، تا نگاه جامعه به بیت المال این نشه اون عدالت محقق نمیشه. عدالت رو کی میخواد محقق کنه؟ همین آدما. کدوم آدما؟ با همین تربیت ها، با همین طرز فکر ها، با شعار و جو و هیجان که نمیشه. وقتی من اومدم اونجا نشستم، منی که این همه شعار دادم، وقتی نگاه همین نیست، در مورد بودجه و بیت المال اون مراقبت ها و حساسیت ها رو ندارم. پس اینجا مردم حسی هن، منطقی نیستن، مردم اونی که میبینن و قبول میکنن. چگونه زندگی میکنن؟ اونا نظریه ای رو میبینن و زندگی میکنن که ابوبکر و خلفای پس از او به کار میبندن. اونی که مسئولین به کار میگیرن و مردم قبول میکنن، باور میکنن، به عنوان شیوه اتخاذ میکنن. کسایی که خط منحنی کجروی بودن که رفته رفته انحناشون بیشتر شد و سرانجام به پرتگاه کجروی رسید، بنابراین مردم با چنین واقعیتی زندگی خواهند کرد. این واقعیت رو به عنوان تجسم نظریه اسلامی برای زندگی میبینه و در نتیجه طرح دیگه از نظریه اسلامی برای زندگی باقی نخواهد موند. همینی که میبینن رو به عنوان اسلام قبول میکنن، همینو به عنوان حرف پیغمبر قبول میکنن. بنده ای که این لباس تنمه، رفتاری که تو سطح جامعه دارم، این رفتار به عنوان اسلام قبول میشه. تو رفتارم با دوستم، تو رفتارم با دشمنم، تو احترامی که قائلم، تو سبک زندگی شخصیم، تفریحی که میکنم تو چه سطحیه، تو چه حدیه، با چه قالب و مدلیه، اینو وقتی مردم میگیرن به عنوان اسلام تلقی میکنن، یا خوبه و جذب اسلام میشن یا بده و از اسلام بیزار میشن. کسی نمیره بگه اون اسلامی که تو متنه بریم پیدا کنیم این روحانی رو با اون تطبیق بدیم. اگه این باشه که خیلی خوبه، اصلا همینه، قاعدش هم همینه، باید اینطور باشه، ماها لااقل این شکلی باشیم، ولی جو عمومی این شکلی نیست. این میشه فضای فتنه و انحراف که مردم کم کم دارن از این رهبر چیزهایی رو دریافت میکنن به اسم اسلام در رفتار او، ولو ادعایی هم نداره، ولو بنا هم نداره لزوما اینی که انجام میده به اسم اسلام به خورد مردم بده، ولی مردم وقتی میبینن و میگیرن به اسم اسلام میگیرن. این میشه زاویه، این میشه دوتا خط شدن. وقتی این خط پیغمبر میره تو حاشیه، میره تو انزوا، یه خط دیگه کم کم داره در این موازات شکل میگیره، خطی که هیچ ربط و نسبتی با پیغمبر نداره، ولی هر کارم میکنه به اسم پیغمبر تموم میشه. همینی که تو جامعه خودمون میبینیم، یه طبقه میاد حاکم میشه به اسم اسلام و انقلاب، هیچ ربطی نه به اسلام داره، نه انقلاب، نه امام خمینی، نه شهدا، هر کاری هم میکنه به اسم امام خمینی و جمهوری اسلامی و انقلاب و اینا تموم میشه. مردم دل سرد میشن از اون حرکتی که سال 57 کردن، چه بسا اون خانواده که شهید داده پشیمان میشه از این که بچه‌شو داده، برادرشو داده، دال که اون بچه برای اسلام رفته. اون اسلام با حرکت من و شما هیچ فرقی نمیکنه، اون اسلام پیغمبر اکرم، اون اسلام امیرالمومنینه. ولی این خانواده شهید وقتی نگاه میکنه کم کم تو دلش خالی میشه که بچه ما رفت که اینا بخورن، اینا اینجور بتازونن، اینا اینجور جفتک بندازن، خون او ثمره شد جفتک انداختن اینا. اون وقت این میشه اسلام، این به عنوان اسلام دیده و شناخته بشه. ما باید نسبت به انحراف خیلی حساس باشیم و باید غیرت داشته باشیم، همون که شب عید قربان نکاتی در موردش گفته شد و عرض شد، حساسیت همون باید بالا ببریم. اول نسبت به انحراف خط دوتا نشه. حتی کارکرد اصلی رهبر در جامعه ما همینه که اون فضای کلی در حرکت کلی انقلاب با آنی که از اول را افتاده کاملا متفاوت و متضاد نشه. این اصل وظیفه رهبر. جاهایی وارد میشه که این احساس باشه. البته فساد و انحراف تو اون رگه های پایین خیلی هست، ولی لزوما رهبر نباید تو تک تک اینا ورود بکنه. مسئولیت هایی هست، نظارت هایی هست، مردم وظیفه دارن، قوه قضاییه وظیفه داره، مجلس وظیفه داره، نهادهایی هست. اگر اینا همینجور هی تلمبار شد و ورم کرد رو هم و یه قده چرکین شد که دیگه داره اصل این انقلاب تبدیل به یه چیز دیگه ای میشه، اونجا دیگه رهبر باید وارد بشه با جهت‌دهی و سیاست‌دهی. یا خط عوض میشه یا او و همه مجموعه متصل به او تا پای جان میسته برای که این انحراف صورت نگیره. وقتی که میشه ماجرای کربلا و شهادت امام حسین که رهبر انقلابم وقتی اون تحصن تو مجلس ششم صورت گرفت سر اینکه اونا که رد صلاحیت شدن درست بشه و ماجرایی که بود، رهبر انقلاب فهموندن دیگه اگر قرار بشه که ما تو دورهی قرار بگیریم صلح امام حسن تکرار نمیشه، گودی قتلگاه و شهادت ابو عبدالله تکرار میشه. یعنی ما دیگه اینجا پای این انحراف وایسادیم، این دیگه انحراف در اصل نظامه. اگه بخوایم این افراد رو تایید صلاحیت بکنیم و بیان و باز تو این مجموعه دست داشته باشن، وای میسیم انقدری که دیگه عام دایر باشه بین این که ادامه بدیم یا کشته بشیم. تا اونجا وای میسیم. این میشه مبارزه با انحراف. البته هیچ وقت کار به اونجا نرسید برای امیرالمومنین که در مسیر تعویض ریل تا پای جان بیسته، یعنی بگه یا اینو عوض میکنید یا کشته میشم. هیچ جان جور نشد. امیرالمومنین فضای کلی رو همیشه در نظر داشت، مصلحت سنجی میکرد و تا جایی که میتونست از اهرم‌های موجود استفاده میکرد، از ظرفیت‌های موجود استفاده میکرد، برای اینکه با خود فضای عمومی و ذهنی و قلبی مردم انحراف رو به حاشیه ببره و مردم برگردونه به متن. ولی خب به دوران ابو عبدالله که رسید دیگه کار به اونجا رسید. این باید این میشه حساسیت در برابر انحراف. این گونه اسلام پس از آن که برنامه خودشو در سطح واقعی و سطح اجتماعی بیرونی از دست میده، برنامه خودشو در سطح نظری و مبارزاتی هم از دست میده. پس از آن چه خواهد شد؟ تو صحنه جامعه که این شد اسلام، بعد کم کم مردم هم که همینو به عنوان اسلام قبول کردن، دیگه تو فضای ذهنی و نظریشون هم اسلام چیز دیگه ای شد، عملا دیگه از اسلام هیچ چی نمونده. خدا شریعت نازل کرد، انسان آفرید با این شریعت خلیفۃ الله بشه، انبیا رو فرستاد، ساختار این عالم رو حفظ کرد. همه اینا برای این غرض بود که این انسان با این شریعت خلیفۃ الله بشه. کدوم شریعت؟ شریعتی که اسمش مونده، پوستش مونده. این پوسته یه مغز پوک سیاه گندیده فاسد توشه که هیچ ربط و نسبتی به اسلام نداره. البته در همون مرتبه اسمش اهل بیت زحمت میکشیدن که اسم اسلام بمونه برای این نقطه اوله که دیگه کار به یزید که رسید دیگه اسم اسلام هم نمونده بود. ولی اون اسمی که در پوشش این اسم یه شمای کلی از اسلام مونده، یه اسم اسلامی مونده که اون اسلام همون حج و نماز و روزه و ایناست. زمان معاویه این شکلی شده بود، یه اسمی از اسلام مونده بود، اسمی که بر اساس اون اسم اسلام حج، اسلام زکات، اسلام نماز، اینا هم کنارش مونده بود. ولی دیگه به دوره ما به یزید که رسید نه اسمی موند نه توابعش، نه اسلامی نه نمازی نه حجی نه روزه‌ای، هیچ کدوم مناسک و شعائر این اسلام نمونده، این هیچ هویتی براش نمونده. اسلام و لا اسلام هیچ فرقی نمیکنه، بود و نبودی دیگه نداره، اصلا چیزی نیست که بخواد خودش رو نشون بده. این دیگه کار به اونجا رسید که ابو عبدالله باید به گودی قتلگاه برن. خب بعد از اون خود امت از بین میره. حالا پس اول رهبر تغییر میکنه، رهبر منحرف میشه. با انحراف رهبر کم کم آنچه از اسلام داره به مردم داده میشه متفاوت میشه. مردم تلقیشون از اسلام اول در مرحله اول، بعد در مرحله عمل، بعد در مرتبه نظر عوض میشه. اسلام یه چیز دیگه ای میشه، رکن دوم که شریعت بود، در مرتبه سوم امت عوض میشه، دیگه این امت اون امت نیست. چون پس از دور کردن منابع رسالت از امت و تحریف شاخصهای نظریه اسلامی برای زندگی در پیش چشم آن و عمیق‌تر شدن کجروی حاکم، این نابودی ارکان نظری و عملی اسلام در امت بازتاب پیدا میکنه. این امت بنده به چی بود؟ بنده به پیغمبر بود، امت پیغمبر بود، امت قرآن بود، امت اسلام بود. پیغمبر رفت به جاش خلیفه اومد که هیچ ربطی به اون نداره. اون خلیفه یه قرآنی به جای قرآن پیغمبر آورد که هیچ ربطی به اون قرآن نداره. یه شریعتی به جای شریعت پیغمبر آورد که هیچ ربطی به شریعت پیغمبر نداره. نتیجه چی میشه؟ یه امتی از پیغمبر میمونه که هیچ ربطی به پیغمبر نداره. اسمشو داره، ربط نداره. کجروی حاکم یعنی اون نسبت به حفظ مصالح امت سستی میکنه، در حکومت خودکامه میشه. واکنش مردم نسبت به سستی وی در حفظ مصالح امت چیه؟ چگونه این سستی بر امت بازتاب پیدا میکنه؟ این سستی با ظهور ستم و فساد و کشتار و جنگ بین افراد و امت بازتاب پیدا میکنه. وقتی اون شاهرگ فاسد شد، وقتی از اون منبع و مرکز فساد، ظلم، انحراف تزریق به جامعه شد، این پایین همه رو پر میکنه. وقتی من میبینم رئیس خودم صبح تا شب داره میدوه برای گزارش رد کردن و پول بیشتر در آوردن و با 100 تا دروغ و دغل و فیلم و بازی و ادا اطفار و هر جور شده یه بودجه جذب بکنه، گزارش های ساختگی با شعار و با بازی و با ادا اطفار و با اینا داره بازی میده و موافقشو، خب منم یاد میگیرم، منم همین مسئول خودم اون شکلی بازی میدم. بنده دیدم تو برخی ادارات اینا رو، تو برخی مجموعه ها دیدم، میگه این مسئول ما این گزارش هایی که رد میکنه نصفش دروغه، منم ازش یاد گرفتم، دیدم چه شکلی دروغ میده، تحویل مافوقش همینا رو تحویل خودش میده، از اون بالا سرریز میکنه، میشه فرهنگ. وقتی که امتی نمیمونه، کسی جای پیغمبر نشسته که اهتمامی نداره به اینکه مدل پیغمبر رفتار کنه. پیغمبر صادقانه رفتار میکرد، پیغمبر عادلانه رفتار میکرد، پیغمبر متناسب با حق و حقیقت رفتار میکرد. همه چی شده حزب بازی، شده جناح بندی، شده تعصب. اگه یه انحرافی رو، یه کجروی، یه فسادی رو همحزبیای ما داشته باشن، 100 تاش هم ندید میگیریم. یه دونه از اینا رو اون حزب رقیب ما داشته باشه، پدر اینا رو در میاریم. این میشه قومیت گرایی، این میشه تحزب، این میشه تعصب که همش ویژگی‌های جاهلیه. این رخنه میکنه در مردم، مردمی که یکم اومدن به سمت فرهنگ عقلانیت پیغمبر نزدیک شدن، با عبودیت آشنا شدن، بر میگردن به جاهلیت، همونجوری رفتار میکنن. میشه همش مبنا تعصب و کینه شخصی و محبت شخصی و گروه بندی و گروه کشی و یار و یار کشی و ما اینیم و شما اونین و ما و شما و ما و اونا و همش این جناح بندی ها و خط بندی ها. از اون رئیس رخنه میکنه به مردم، نتیجهش چی میشه؟ میشه ظلم، درگیری، جنگ، کشت و کشتار. همه انرژی مردم داره صرف این میشه که این اونو بزنه، اون اینو بزنه، سر دعواها و آشوبهای اجتماعی و سیاسی. این نتیجهش میشه. خودکامگی حاکم در حاکمیت خودش چگونه بر امت بازتاب پیدا میکنه؟ این خودکامگی در تباهی و خاری و بی‌ارادگی و مسئولیت ناپذیری و سرگشتگی و آوارگی امت بازتاب پیدا میکنه. تباهی، خاری، سرگشتگی، بی‌ارادگی، مسئولیت ناپذیری، چقدر این اصطلاحات قشنگه. وقتی اون رأس مسئولیت ناپذیره، اونجا بر اساس تعهد و کارشناسی رفتار نمیکنه، وقتی من دیدم تلویزیون روشن کردم، نمیگه مسئولی که باید پاسخگو باشه نسبت به عمل کردش، داره دماغش رو میخارونه، میگه من خودم صبح جمعه فهمیدم. خب منم دارم میرم اداره، من با مسئول خودم چه شکلی برخورد میکنم؟ من مسئولیت پذیری دارم؟ میگم ای راستی منم بعد دو هفته فهمیدم. اون گفت صبح جمعه، من میگم صبح سه شنبه فهمیدم. بی مسئولیتی، بی ارادگی، بی ارزگی، هرزگی فکری و عملی از یه مسئول فاسد سرایت میکنه به مردم. چطور ماسک نزدنش چقدر اثر داره؟ ماسک بندیاش چقدر اثر داره؟ اون ماسک نزدنشه، این ماسمالیاشه. ماسک که نمیزنه مردم ماسک میزن کنار، ماسمالی که میکنه چی میشه؟ بعد میگیم چرا جامعه بی مسئولیته، بی تعهده. وقتی سرریز میکنه هر جای جنس خودش میشه، پرستار یه جور، تاکسی یه جور، نونوا یه جور، طلبه یه جور، دانشجو یه جور، هیئت علمی یه جور، همه یه جور ماسمالی میکنیم. از اونجا میریزه به مردم. لذا ما بخش حساس اصلی که باید روش مراقبت جدی داشته باشیم سیره و عمل کرده مسئولینمونه، و خصوصا مهمتر از سیره و عمل کرده رفتاری اینها فضای فکری و ذهنی اینهاست. اون خیلی مهمتر از ایناست. تعلقات قلبی ایناست، به کیا علاقه دارن، از کیا بدشون میاد، به چیا باور دارن، این مهمتر از اون عمل کردشه. چون اون میشه اینی که مردم هستن. به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی، ظاهر مردم باطن مسئولینه. اونی که اون مسئول در باطن و عقیده خودش و باور خودش داره بروز پیدا میکنه، میشه این صحنه که تو جامعه دارید میبینید، میشه این دانشگاه و این نونوایی و این قصابی و این بزازی و این خیاطی و میشه اینا. این چنین امت پس از برهه طولانی امتی آکنده از فساد میشه و از اراده تهی میشه. 20 سال 30 سال که میگذریم این امت هیچ ربطی به اون نقطه اولیش نداره. اینا اونایی بودن که انقلاب کردن، اینا اونایی بودن که خون میدادن، رومین میرفتن، اینایی بودن که برای شهادت گریه میکردن. 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، هیچ ربطی این آدم نه به شهادت داره، نه به جبهه داره، نه بوی شهادت، نه آمادگی برای شهادت که هیچی، آمادگی برای مرگم که هیچی. این اصلا جز بخور بخور و نفله کردن این اون به چیزی فکر نمی کنه. این میشه این مسیری که آرام آرام از تغییر رهبر و رهبری فکری جامعه سرایت پیدا میکنه به توده مردم. البته رهبر هم لزوماً یک فرد نیست. امیرالمومنین، شخص امیرالمومنین ظاهرا تو این 4 سال خورده حاکم شد، ولی شخصیت امیرالمومنین حاکم نشد، منطق امیرالمومنین حاکم نشد. لذا این انحراف باز تو همون مسیر داره میره. این 4 سال تفاوت محسوسی با 25 سال قبل نداره، همون شیب انحرافی و مسیر کجی که بنیان گذاشته شده و بین مردم تو 4 سال امیرالمومنین هم استمرار پیدا کرد، با اینکه شخص امیرالمومنین حاکم بود. برای که این شخص مسئولینی دور و برشن، اون هسته مرکزی که از اونجا باید پمپاژ بشه به جامعه، باید یک صدا باشه، باید یک رنگ باشه، باید از جنس مردم باشه، نه اینکه فقط یه علی باشه که مردم هم قبولش دارن. ولی به این دور و بری ها که میرسه، یکی میشه شورای قاضی و یکی میشه اشعث و مردم وقتی علی رو در آینه اشعث میبینن دل زده میشن، دل کنده میشن. وقتی عدالت علوی رو توی قالب و توی صفحه زندگی شریح قاضی میبینن بدشون میاد از این عدالت، دل بریده میشن از عدالت امیرالمومنین. خب امیرالمومنین که نمیتونن دست کنن تو خمره یه قاضی در بیارن برای آذربایجان، یه فرمانده در بیان برای سیستان، یه حاکم در بیان برای مصر. اینا آدم هایی که باید تو جامعه تربیت بشن، اینا خیلیشون محصول تربیت های سابق هن. این طرف 60 سال سن داره، از این 60 سال 25 سالشو تو همون دوره انحرافی زندگی کرده، دانشگاهشو همون موقع رفته، مدرکشو همون موقع گرفته، با همون مبانی، با همون روحیات، با همون فضای حاکم بر جامعه. یه شبه که نمیشه من تغییرش بدم الان، از الان دیگه علوی وار زندگی کنه. یه هویی که تغییر نمیشه. امیرالمومنین میتونه شروع کنه نسل بعدی رو که سربازان او در گهوارن، از الان شروع کنه یه کاری انجام بده برای این که بچه هایی که الان دارن تربیت میشن، ابتدایی ها و راهنمایی ها و دبیرستانی های الان 20 سال بعد که میرسن از اونها چیزی در بیاد. اینو میشه توقع داشت از او، ولی نمیشه از او توقع داشت 50-60 ساله هایی که بخش عمده ای از عمرشون توی دوران انحراف و طاغوت و آلودگی گذشته، اینا یهو بیان پای رکاب امیرالمومنین جان فشانی کنن و هر چی علی میگه انجام بده. انحراف ادامه پیدا میکنه، برای اینکه علی آدم میخواد. ما این بحثو چند جلسه وقتی در یکی از دانشگاه‌های کشور مطرح کردیم، علی آدم میخواهد. او برای اینکه کارش پیش بره آدم میخواد، اینجا آدم میخواد، اونجا آدم میخواد، افرادی باید بار او رو دوش بکشن. یه دونه عماره، یه دونه مالکه، یه دونه مقداده، چند تا از اینا داریم، چند جا از اینا میتونیم استفاده کنیم. هر جایی علی یه دونه مالک میخواد، هر جایی یه دونه عمار میخواد. این که فهمود با دست بریده صبر کردن به ید جذا، این دست بریده فقط تو دوره 25 ساله نبود، تو دوره حکومت امیرالمومنین هم بود. دست و بال حضرت بریده است، دست و بالش کوتاهه، قدرت مانور نداره. هر شهری یه امام جمعه میخواد، مثل مطهری، مثل بهشتی. چند تا از اینا داریم؟ تو بگو نه تو هر شهری یه دونه، تو بگو تو کل کشور چند تا داریم؟ ما بعد از مطهری چند تا مطهری داشتیم؟ بعد از بهشتی چند تا بهشتی داشتیم؟ اینا که رفتن چند تا جای اینا سبز شدن؟ قاسم سلیمانی ها که میرن چند تا قاسم سلیمانی جای اینا رو پر میکنه؟ این کمبود نیرو و کمبود عنصر، کمبود نیروی انسانی، یکی از معضلاته. رهبر انقلاب فرمود اگر حاج قاسم 10 سال دیگه هم بود، من همین مسئولیت رو تا 10 سال دیگه به اون میدادم. این از یه خلع داره حکایت میکنه. با اینکه افرادی که هستن خوبن، همینی هم که جای این شهید بزرگوار اومدن، منششون، شخصیتشون تفاوتی با اون نداره. اون اثرگذاری در جامعه، قدرت حرف زدن، قدرت ایجاد موج، چند نفر مثل حاج قاسم اینو دارن که تو یک موضوع اگه با مردم، با جامعه گفتگو بکنه، مردم آرام بشن، قانع بشن، متقاعد بشن. رهبر چند تا از اینا داره؟ امیرالمومنین چند تا از اینا داشت؟ اینا کار بازگشت رو سخت میکنه. این بخش اصلی ماجراست. خب و این کم کم امت رو میبره به سمت انحراف که تمام شده، میره به سمت سقوط و این امت دیگه عملا امت اسلام نیست. و خدای متعال هم که بناش بر اینه که شریعتش رو حاکم بکنه، اینا رو کلن دیگه برمیداره، میبره و یک امت جدیدی میاره که بر اساس شریعت عمل بکنه. اگر یه امتی به اون نقطه نهایی رسید، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، کارش تمام میشه و خدای متعال پاکسازی میکنه، جمع میکنه اینا رو، نسل دیگه و امت دیگه رو جای اینا میاره. امت اسلام تا اون لب مرز رفت، تا اون مرزی که دیگه کار تموم میشه، اون رشته بریده میشه، اون رشته برای قوم عاد و ثمود بریده شد. امت اسلام تا اون بریدگی رفت که دیگه خون ابو عبدالله نذاش کار به اون بریدن رشته کشیده بشه. اگر خون ابو عبدالله نبود، اون رشته بریده شده بود و کلا خدا متعال جمع کرده بود این امت رو با همه ویژگی‌هاش به یک امت جدیدی، یک پیغمبر جدید، یک شریعت جدید. البته چون از اول میدونست ابو عبدالله در اون روز حساس اینجور جان فشانی میکنه، دیگه پیغمبری هم بعد پیغمبر لحاظ نکرد. لذا پیغمبرم فرمود حسین منی و انا من حسین، من از حسینم، حسین از منه، منم از حسینم، منم از حسینم. یعنی این شریعت من با اون جان فشانی، اون لحظه آخر که قرار همه چی بریده بشه، اون لحظه آخر او نمیذاره، منم از اون، منم به واسطه او حفظ میشم، وگرنه من پیغمبرم تموم بودم، اسمی از منم نبود، هویت منم از بین رفته بود. منم خدا برم داشت یه امت و یه پیغمبر دیگه میفرسته. حسین تو اون بزنگا و لحظه آخر منو نگه داشت. البته امام حسین به نحوی، امیرالمومنین به نحو دیگه. امیرالمومنین با سکوت و خون دلی که میخوره، اگر دست به شمشیر میبرد، جنگ داخلی میشد، باز این اتفاق میافتاد. حالا این تجربه اسلامی کجرو به حتم یه روزی سقوط میکنه. چرا؟ که کجروه، تجربه کجرو هرچند اسلامی باشه باید یه روزی سقوط کنه. این سنت و این فطرت تاریخه، این فطرت تاریخه، این ذات تاریخه. هر امتی که در مرتبه ذاتش انحراف با ذات او عجین بشه، خدا متعال اینو برمیداره، این امت سقوط میکنه، این تمدن تمام میشه. تمدن اسلام تا اون نقطه رفت، ولی عرض کردم که تمام نشد. بنابراین این تجربه یه روزی سقوط میکنه، تجربه دیگه که آشکارا اهل کفره جاشو میگیره. حالا یه کاری که میشه اینه، این تمدن برداشته میشه، یه تمدنی که ادعای اسلامیگری نداره جایی میاد، یا باید یه تمدن دیگه بیاد با پیغمبری، با شریعت جدید، یا اینو که به اسم خدا و پیغمبر خدا ور میداره، اورجینالشو میذاره، میگه بابا اینا کافرن، ادعام ندارن، اونا بیان بشن جای اینا. با امتی سست وقتی این تجربه کفرآمیز آشکار از راه میرسه، با امتی سست روبرو میشه که در برابر کفر هرگز پایدار نیست. این امت به طور کامل با اون تجربه کفرآمیز آشکار در هم میآمیزه. این گونه اسلام و رسالت و نظریه اسلامی برای زندگی تباه میشه و خود امت هم تباه میشه. یه تمدن دیگه میاد که این آشکارا اهل کفره، با اینا درگیر میشن، اینا هم که حساسیتی در برابر کفر ندارن. اونی که 100% کفره، اینایی که 50% و دو شخصیتی هن، در خودش حزم میکنه، میبله، این میشه خورده فرهنگ اون. این میشه که عربستان سعودی به اسم اسلام ذیل حکومت و هژمونی صهیونیستا تعریف میشه، یک شاخه از حکومت صهیونیستیه، ولی با ریش و پشم و لا اله الا الله و محمد رسول الله و نماز و قبله و اینا. اونا حاکمن، اونا سلطانن، اینا زیر دستن، اینا گاو شیرده اونان. اینا خطراتی که انتظار میرفت از خاستگاه کجروی در روز سقیفه سر بر بیاره، مسیری که ریل گذاری شد در سقیفه به اونجا میرفت اگر نبود خون ابو عبدالله. لذا امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن فرمودن اینی که تیرو انداخت منو نکش، اونایی که بنیانگذار سقیفه بودن منو کشتن. لقد قتلنی فلان و فلان، اون دو نفری که بنیانگذاران سقیفه بودن اونا قاتلان منن، برای اینکه این خروجی مسیری است که اونا آغاز کردن، حرکتی است که اونا شروع کردن، که کار توقف اون لوکوموتیو فقط به این وابسته است که من خونم ریخته بشه. خب این بخش از کتاب شهید صدر رو خوندیم و فصل بعدی رو انشالله داریم در مورد اینکه این امت اسلام با هیجان پیش میرفت یا بر اساس آگاهی عمل میکرد، امت هیجانی بود یا امت آگاه بود، که البته خیلی نکات رو جلسات قبل چون عرض کردیم انشالله با یک سرعت بیشتری بحث رو پیش میریم. این فصل انشالله از جلسه بعد با هم شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.